اصلش اینه که وقتی رئیس کشور محدود میشه، احتمال سوء استفاده از قدرت سیاسی یا همون فساد سیاسی یا به تعبیر عوامانه رفتن به سمت دیکتاتوری کمتر میشه.
بله.
چون 4 سال دیگه اگه رئیس کشور دیکتاتور باشه، 4 سال دیگه میره، 5-8 سال دیگه میره، 5 سال دیگه میره و قدرت کفش قدرت اتفاق
میفته.
پس یه حسن داره یه عیب داره. اما اگر بعضی میگن نه، رئیس کشور باید مادام العمر باشه که بتوانه مصالح عالیه و کلان کشور رو پیگیری بکنه.
گفتیم
این عیبش اینه که ممکنه اگر رئیس کشور مادام العمر باشه و خیالش راحت باشه که تا آخر عمر رئیس کشوره، این دیگه بره به سمت سوء استفاده از قدرت سیاسی.
بله.
قانون اساسی ما با ظرافت کامل راه سوم رو انتخاب کرده. خیلی جالبه، بسیار جالبه. من واقعا جوانا رو توصیه میکنم به خوندن عمیق قانون اساسی. بزرگوارایی که در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی میخوان اظهار نظر بکنن یا نه، خودشون بفهمن ماجرا چیه.
بله.
نه فقط متن، شرح‌های قانون اساسی، این کتابایی که مخصوصا آقای دکتر محمد جواد عرستا عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد خوب خودم در دوره دکترا من شاگردش بودم، یکی دو تا کتاب خیلی خوب نوشته. بسیار من توصیه میکنم شما در برنامه‌تون به جوانا معرفی بکنید این رو، خیلی کتاب خوبی. حالا این راه سوم انتخاب کرده قانون اساسی ما، گفته رئیس کشور مادام العمر اما لحظه‌ای. یعنی چی مادام العمر اما لحظه‌ای؟ رئیس کشور مادام العمر رئیس کشور میتواند باشد به شرط آنکه اون شرایط رو لحظه به لحظه در خودش حفظ بکنه. شرایط رئیس کشور بودن. شرایط، بله، شرایط چیه؟ شرایطش هم شرایط علمیه، هم شرایط اخلاقیه و هم شرایط مهارتیه که من اینا رو عنوان میکنم. بعد اون موقع ازش میتونیم نتیجه بگیریم که آیا نظام ولایت فقیه بین مصالح کلان یا تحولات روز میتوانه توازن برقرار بکنه یا نه. ببینید اصل 109 میگه که شرایط و صفات رهبر، صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. رئیس کشور باید به لحاظ علمی خودش رو در یک سطحی همیشه نگه داره. از نظر فقهی و علمی اومد پایین، یکی از دلایل برکناریش.
بله.
دو، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. از نظر اخلاقی هم خودش رو باید تقوا و عدالتش رو در یه سطحی نگه داره که 84 نفر نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری که همشون فقیهند، این رو عادل و متقی بدانند. برای اونم چی؟ در سطح رهبری امت اسلام.
بله.
نه امام جماعت یک مسجد.
درسته.
سه، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. قانون اساسی ما میگه آقا اگر رهبری این شرایط رو داشت در حد اعلاش و تا زمانی که این رو حفظ کرد رئیس کشوره، چون میتوانه مصالح مردم رو امین بکنه.
بله.
اما به محض این که هر کدوم از این شرایط رو از دست داد یا نه، مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجلس خبرگان رهبری متوجه شدن که اون زمانی که این آقا منصوب شده به مقام رهبری یکی از این شرایط رو نداشته، ما اشتباه متوجه شدیم.
خب.
حتی به قبل هم برمیگردن، برخلاف قواعد که میگن عطف به موسبق نمیشه، اینجا دیگه قانون رو عطف موسبق کردن. خب.
درسته.
حتی زمانی که ما الان 10 سال از رهبریت یک نفر گذشته، یه دفعه متوجه شدیم که مثلا فرض فرمایید این 10 سال قبل از رهبری بودن خودش، یعنی 20 سال قبل، یک فرض فرمایید یک گناهی، یک عملی انجام داده که عدالتش میره زیر سوال. ما 10 سال قبل متوجه نشدیم که این عدالت نداشته، میتونیم برکنارش کنیم. یعنی چی؟ یعنی رئیس کشور در قانون اساسی ما هم مادام العمر هم لحظه‌ای. مادام العمر تا زمانی که در مسیر تأمین مصالح مردم قرار داره، لحظه‌ای هر لحظه که شرایطش رو از دست داد. با این متد، متد تقریبا به ظاهر متناقض اما به شدت کارآمد، می توانیم بگیم رهبری باید بین مصالح کلان و دراز مدت و تحولات روز و ضرورت‌های روز یک توازنی برقرار بکنه که این توازن موجب تأمین مصالح کشور باشه. مصادیقش رو هم ما زیاد می‌بینیم در سیره رهبری.
بله.
گاهی اوقات رهبر شهید، تصور بفرمایید یک سال قبل از شهادتشون دیگه، اواخر سال 1403، اواخر سال 1402 تقریبا استند ماه بود، یه سخنرانی مشهور و معروفی کردن، فرمودن که مذاکره با امریکایی که بعد از تفاهم یا رسیدن به نتیجه و یک معاهده بین المللی میزنه زیر میز، مذاکره با او عاقلانه نیست، شرافتمندانه نیست، چهل روز هوشمندانه نیست.
بله.
بله، جالبه، چهل روز بعد از تقریبا همین فرمایش خودشون، ایشان به دولت مستقر، دولت آقای پزشکیان، اجازه دادن که بره با امریکا به صورت غیر مستقیم مذاکره بکنن.
بله.
ببینید، رهبری مصالح کلان رو میبینه، تذکر رو میده، هشدار رو میده، اما تحولات روز رو هم در نظر میگیره. مردم به یک اندیشه ای رأی دادن که این اندیشه مدعی است که با مذاکره میتواند مسائل کشور رو حل بکنه. رهبری بهشون اجازه میده، با ترسیم خط قرمزا بهشون اجازه میده، میگه برید شما چیز بکنید. در مبنای فتاوای فقهی هم همینطور، مثلا در بعضی از مباحث پزشکی رهبر شهید، مثلا بعضی از مراکز ناباروری، مراکز IVF، میدونید که جوانای عزیز میدونن که تو بحث ناباروری قانونی ما نداریم.
بله.
بجز قانون اهدای جنین که سال 1382 تصویب شده و سال 1383 آیین‌نامه اجراییش در وزارت دادگستری و وزارت بهداشت مشترکین تصویب شده، در هیئت دولتی ابلاغ شده، ما در بعضی از بخش‌های ناباروری قانونی نداریم.
بله.
اما با فتوای رهبری این مراکز کار میکنند.
درست.
یعنی ضرورت ها رو متوجه میشه و در این حال اون مصالح کلان رو با ضرورت ها میسنجه و توازن رو برقرار میکنه. رهبری به لحاظ این که یک عنصری در وجود رهبری هست به اسم قدرت اجتهاد و فقه پویا، با استفاده از این قدرت اجتهاد میتواند بین مصالح کلان و ضرورت های مقطعی توازن ایجاد بکنه.
بسیار همالی، ممنونم ازتون و ماشاءالله انقدر خوب همه چیز رو توضیح میدید که من دلم نمیاد خواهد شما رو قطع بکنم و ما این برنامه رو در همین دو بخش انشاءالله تمومش بکنیم. که عرض میکنم چون بذات زمانی ما هم کمه و بعد در یک برنامه دیگه باز میزبان شما باشیم برای اینکه اصول دیگه مرتبط با ولایت فقیه و رهبری رو با هم دیگه بررسی بکنیم و مهمترین سوال در آینده همین خواهد بود که آیا ولایت فقیه و رهبری در مورد فروپاشی نظام یا استحاله نظام برنامه هم داره و چه کاری میتونه انجام بده؟ این سوال کلیدی هست که انشاءالله در یک برنامه دیگه بهش خواهیم پرداخت. آقای دکتر خیلی بزرگواری کردید، متشکرم ازتون.
خیلی، فقط اگر من فراموش کردم، شما در بحث ارزش‌ها خیلی نکته مهمی هست که آیا ما قانون اساسی همینی که ما داریم،
بله،
یا یک قانون اساسی نانوشتن داریم؟
درسته.
که اون ارزش‌های تاریخی و فرهنگی جامعه است که به اون اشاره بکنیم که آیا رهبری تصویبش با این ارزش‌های تاریخی و فرهنگی جامعه چیه.
بسیار هم. پس ما برای برنامه بعدی انشاءالله به این دو سوال پاسخ خواهیم داد. خیلی ممنونم بابت وقتی گذاشته نادیده شد.
خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید.
و همچنین شبتون هم خوش، متشکرم.
خسته باشید، شما هم شب شما بخیر.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. دوستان خوبم، ممنون از این که تا این لحظه با سفسفید سرخ از شبکه رادیو جوان همراهی کردید. ما روالمون سه بخش بود، ولی خب برای اینکه صحبت های دکتر رو قطع نکنیم و بحث رو به یک جای درست و کامل برسونیم، این برنامه در دو بخش تقدیم شما عزیزان شد. مراقب خودتون خیلی باشین. ممنون که سنگر خیابون رو حفظ میکنید، سرمون بلنده به خاطر داشتن جوان های مثل شما. خدا نگهدارتون.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
مقصد خود راه می تواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشیم.
راه کار
میگویند فردی به بقالی رفت و گفت دوتا آدامس بدین لطفا. بقال گفت تو که یه نفری. گفت میخوام دوتا بخورم. از این لطیفه بیمزه که بگذریم، حدود یک روب حرفای بامزه ای میزنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان رادیو جوان. امیدوارم هر جایی که هستین در حال انجام هر کاری که هستین و تو هر حس و حالی حالتون خوب باشه. من حمید محمدی هستم و مهدی استاد احمد.
سلام علیکم. میگن یه نفر میره یه بقالی میگه آقا بادکنک آدامسی دارین؟ بعد معلوم میشه در خروج اومده بوده تو.
آها خب از این لطیفه ها بگذاریم. و حسن
سنوبری برعکس دیگه.
آره دیگه. و حسن سنوبری
سلام سلام سلام
و... شکلات خامه‌ای داری
بابا بگذاریم چی شده.
میخوایم تو این برنامه راه کار درباره این حرف بزنیم که اندازه‌ای که میخوایم یه چیزی سفارش بدیم، بگیریم، بخوریم، نمیدونم هر کاری میخوایم بکنیم به اندازه این کار انجام بدیم. میدونین چرا این موضوع رو انتخاب کردیم؟
سوپر اشتهی چطور؟
بخواد ببین منظور من بذار از اول موضوع جا بندازم برای شنونده ها. حرفمون اینه که آقایون و خانم گرامی که دارین صدای ما رو میشنوین، خیلی اوقات مصرف درست و همه میگن آخ دوباره اینا اومدن بگن که صرفه جویی کنید، کمتر بخورید، کمتر بپوشید، کمتر یه کاری انجام بدین، در صورتی که ما تو این برنامه میخوایم بگیم اندازه رو آدم باید نگه داره.
بله همین. میگه که اندازه نگه دار که اندازه نکوز هم نافذ دشمن است و هم عاقل دوست.
خب عرض به خدمتتون که یه موقعی سر نون ما این مسئله رو داشتیم. آدم نون مسئله. زیاد می‌خریدن، زیادتر از نیاز می‌خریدن و عادت هم نداشتم توی فریزر بذارم و خیلی از نون هدر می‌رفت.
هر تو هر خونه یه دونه سبدی مثلا چیز بود اسمش سبد صندوقچه نون صندوقچه که حالا
بله. و چند تا چیز این مسئله رو از بین برد. اولا اینکه من یادم مثلا خیلی زمانای گذشته که مثلا من نوجوان بودم و اینا، هنوز اون موقع فرهنگ استفاده از فریزر رو نونو بذاریم اونجا یخ بزنه بعد استفاده کنیم جا نیافتاده بود. یعنی نون باید بیات میشد یا خوش میشد میریختن دور.
بله یا تو سفره پلاستیکی میمون تا بیات میشد یا اینکه بیرون سفره میمون خوش میشد. مامان من یه کاری میگه خیلی ما رو ما اثر داشت، ما زودتر از همه دیگه کمتر شد. این نون خشکی که تو کوچه ما میومد، این آقای محترم که شغلش این بود نون خشکو میگرفت فجش دمخایی میداد. بعد مادر ما با همون دمخایی ما رو میزد، بعد باعث شد که دیگه ما نمیذاشتیم تو خونه نون خشک بشه.
اول میخوردیم و بعدتر البته من میخوام اینو بگم که وقت اینجوری فکر نکنید همه چی با اومدن فریزر درست شد. بعدم فرهنگ درست مصرف کردنم کم کم جا افتاد و یه زمانی دورریز نون یه چیزی حدود 30% بود.
بله
خیلی.
یه دوره مردم کمربندم نمیبستن پشت فرمون.
نه
خب شاید مال
کولر ماشین همون ما رو میزدن.
نه گفتم شاید مال کولر ماشین خنک میکنه مثل فریزر.
میخوام بگم با تغییر مدل مصرف، با بله. یعنی کسی کمتر نون نمیخوره حالا.
نه.
مدل مصرف تغییر پیدا کرد و هدر رفت نون از بین را تقریبا رفته.
درسته. بله.
شما اصلا نون خشکی تو محله ها میبینی؟
نه دیگه بیکار شدن.
نه واقعا بیکار شدن.
دمپایی هم دیگه نداریم ما چند وقت تو خونه.
نه الان اونایی که
جوجه ماشینی میدادن بعضی از نون خشکی ها به جون نون خشکو میداد یه جوجه ماشینی میدادن نون خشکی سه روز دیگه هم تو خونه میمون جوجه ماشینی یه روز و نصف دیگه میمرد.
خب حالا چی می‌خواستی بگی؟
می‌خوام بگم آب و برق و گاز هم همینه. ما اولش فکر می‌کنیم وای چه کار سختی پیش رو داریم. یه ذره حواسمون باید به مصرفمون باشه.
آره.
به مدل مصرف کردنمون باید حواسمون باشه.
درسته؟ درسته.
اینی که توی تابستون وقتی مثلا دارم میگم کولر رو دارین تنظیم می‌کنیم، روی چه دمایی تنظیم کنیم که هم گرممون نشه، هم به موتور کولر فشار نیاد که برق زیاد مصرف کنه.
و این جزء اون آموزشاییه که دوستان ما در وزارت نیرو، البته دوستان من نیستم فکر نکنم مثلا هم کلاس ایم
دوستان هممون
در وزارت نیرو یا مثلا در شرکت پتروشیمی یا نمیدونم وزارت نفت، حرفشون اینه که آقا ما نمیگیم کم مصرف کن، ما داریم میگیم جلوی اتلاف رو بگیر.
بله. و از طرفی هم میگن که تو خونه لباس متناسب با فصل بپوشین. تو زمستون که میدونم میگن
مثلا
اینکه لباس بالاخره آدم با متناسب باشه دیگه.
آره زیادی مثلا یه چیزی نپوشی گرمت بشه.
بله. یا ما اصلا نمیگیم کسی در فصل گرما کم دوش بگیره. هر روزم دوش بگیر. منتها دوشت به اندازه باشه، داری خودت لیف میزنید آبو ببن.
آره.
یه کار اینجوری رعایت کنید. کار
دوش جای مناسب خونه باید بذاریم. مثلا این شعری هست میگه در کارگاه کوزه‌گری دیدم دوش.
نه
اونجا جای دوش گذاشتن نیست که دوش دیده.
اون استاد سفالکار گلی میشه باید بره دوش بگیره دیگه.
نه خب با یه گوشه‌ای باشه.
خدا نکنه
جا نمیشده در گوشه کارگاه کوزه‌گری
دیدم دوش. نه میگفت دوش در کارگاه کوزه‌گری دیدم گوش، یعنی یه گوشه‌ای.
گوش آره.
اندر حکایات در حکایات حکایات یات در حکایات.
دوستان عزیز، در بخش ادبی برنامه امروزی حکایت میخوام براتون بخونم از گلستان سعدی که خیلی حکایت مشهوریه. قبلا تو کتابای درسی بود و مثلا شروع کنم خیلی هم میگن این همونه، ولی الان از دریچه موضوع برنامه بهش نگاه میکنیم که دو برادر
ها این همونه.
نه تو رو نگفتم، مردم رو گفتم، شما بعد تو گفتم.
خودم دارم میشتم دیگه.
دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگر به زور بازونان خوردی. البته باید بگم خردی
حالا
به اون زبون. دو تا داداش بودن، یکشون رفته بود در دربار پادشاه و یکی هم به زور بازونان در می آوردن، این کارا بلد نبود. باری این توانگر گفت درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی، تو هم بیا از این کارا بکن، چه هم میری کار میکنی. گفت تو چرا کار نکنی تا از مزلت خدمت رهایی یابی. تو من به تو پیشنهاد میدم تو بیا بیرون، بیا با هم دیگه بریم کار بکنیم، اونجور کارهایی که تو داری میکنی در شأن ما نیست، مزلت داره، یعنی باعث خفیف شدن آدمه. که خردمندان گفتند نان خود خوردن و نشستن به که کمر شمشیر زرین به خدمت بستن.
یعنی همون درباره مصرف بهینه نان و اینا داره میگه. نه
ریز
نداشته نان خودمون رو بخوریم.
نه میگه که آدمیزاد هرچی که به دست میاره، حالا کمه یا زیاد، ولی مال خودشه، اونو بخوره و بگه بشنه سر جاش به جایی نرسه، خیلی بهتره به جلو بره، بره جلو یه کسی دیگه دلار راستشه.
کم کم فهمیدم.
به دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. اون آهنی که اینقدر تفته است و گدازان و از کوره میاد بیرون، اگه با دست بدون پوشش چقدر کار سختیه بهش دست بزنی.
نه بابا میگن اول امنیت بعد کار.
نه اون موقع نبوده. خیلی راحت تر از اینه که بری اون دست رو بذاری رو سینه و مثلا دلار راستی و این کارا بکنی. عمر گران مایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا.
اینجاش مربوط به اینکه چقدر دادم مثلا صفه جویی کنه.
زمستون چی بپوشم، تابستون چی بخورم، ای شکم خیره به نانی بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا. یعنی دولا نشی.
نانو بازم میگه.
آره میگه. ببین میگه که همون یه دونه نون بخوری بس.
من تاییم شنیدم میگه.
به تایی بساز.
به تایی بساز، یعنی یه دونه نون، یه تا نون.
یه تا نون، بله درست.
Thank you.
خب داشتیم درباره این حرف می‌زدیم که هر چیزی به فصلش، هر چیزی به اندازه‌اش،
بله، و متناسب.
متناسب باهاش. آب و برق و گاز، حالا مهدی میگه دوباره
تلفن.
تلفن همه اینا رو گفتیم.
نه، من الان به نون، الان نون خیلی.
تو وقتی همین نمیگه تنت میخوره. یه بار دیگه بگو.
آب و برق و گاز رو گفتیم،
نون
رو گفتیم.
مهدی الان میگه تلفن.
دیولش
نه، نون خشک. نون خشک خودش هم خوشمزه است. نه در واقع بگو خشکمزه است.
ما
اون شما تو آب گوشت
ما اصلا یه چیز بریم برام خشک پسی میپزن که خشک بشه.
خب چرا از اولی که هم بیشتر نمیپزن که خشک باشه؟
یعنی چی؟
یعنی که یهویی مثلا 20 دقیقه میذارن تو تنور،
خب
بعد یه ساعت میذارن بیرون که خشک، خب نیم ساعت همون تو باشه خشک میشه.
من اینجوری فکر لابدون هم یه راوچه‌های خاص خودش داره. من که تارمون نمیدونم
چاه نیست اونا، تنوره.
تنوره خاص خودش داره،
اونقدر عمق نداره، بعدش آب نیست، آتیشه.
تو چی میخواستی بگی با اون چیزایی که گفتی؟
تلفون، بخواست بگی تلفون.
نه هم نیست،
چه عرض کنم، خواستم بگم هر چیزی به قاعدهش، نه فقط مصرف، تو زندگیمون همشی همینطوره. هر چیزی بعد مثلا نمیخوام بگم دیگه، مثلا رو شما گفتین
در مصرف مثال اگه صرف جویی کنیم به همکارمون میرسه.
هر چیز به قاعدهش، قربونتون برم.
خب دوستان عزیز، همراهان برنامه راهکار، داریم به انتها میرسیم. درباره این صحبت کردیم که هر کسی اگر اندازه دستش بیاد هم فشار کمتری رو تحمل میکنه، هم آورده زیادی برای خودش و دیگران میتونه داشته باشه و دیگه اصلا به مقوله‌ای به نام اسراف و اضافه کاری و اینا آدم نمیرسه. من اگه بدونم اندازه شکمم چقدره، بیشتر از اون نمیخورم که به بقیه برسه. خودم هم دوچار چاقی و نمیدونم از این بلایای دنبال چاقی نشم.
اینه که گفتی خوب بود،
من هم موافقم.
من یاد نگفتم که اینجوری من سر تکون،
من هی سر تکون دادم، گفتم چرا حرفای خوب میزنم. من میشه بگم؟
بگو.
وقتی که تلفونو که مطمئنین که لازم نیستش که توش
صرف کنم،
گفتم شاید لازم، اونو هیچی نگفتیم بگم.
اون درآمدزایی داره، اشکال نداره، ولش کن.
ببین مثلا وقتی که شما روزه، خب
شما روزه،
نه وقتی که روزه خونه شما، اونم نیست، وقتی که شما تو نیم کره هستید که در طول روز به سر میبره، خب اون کشور
باشه. وقتی در زمان روز به سر میبریم کلا، خب
این خوبه.
خب
بگم وقتی در زمان روز به سر میبرید، این پرده های خیلی خوشگلی که تازگی ها چند سال هم هستش که مد شده،
آره،
بهش میگن، نمیدونم بهش میگن چی، گوشفر اینا، اینا
زبرا،
زبرا.
آره. دست میزنی هم زبره واقعا. بعد اینا هیچی نور نمیذاره بیاد تو.
آره،
باز
آره.
خوش اون پرده نازک های قدیم. حرفم خب معلوم بود؟
نه،
میگه وقتی
میگه تو روز از نور طبیعی استفاده کنیم، لامپا رو کمتر کنیم.
در کره ای که روز زبرا
بلش کن، در به تلفن فقط با من صحبت کنید.
خوش پرده های این که نور بیاد تو.
خداحافظ.
بلش کن.
روزتون بخیر.
خداحافظ.
خداحافظ.
شب نیست.
راهکار تمام شد.
شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه، اسکی.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی. پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
جوان گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
با نام و یاد خدا. هموطنان عزیزم، مردم ایران سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به گردونه امشب. لطفاً همراه ما بمانید. در ساختمان وزارت خزانه‌داری آمریکا، جایی که خبری از صدای انفجار و میدان نبرد کلاسیک نیست، یکی از مهمترین اتاق‌های جنگ علیه ایران شکل گرفته است. فرمانده این میدان مردی است که از دنیای سرمایه و بازارهای مالی آمده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا.
ترامپ اسکات بسنت، میلیاردر 62 ساله و سرمایه‌گذار شناخته شده رو به عنوان وزیر خزانه‌داری معرفی کرده. وزیر خزانه‌داری بالاترین مقام اقتصادی در دولت آمریکاست که نظارت گسترده‌ای بر سیاست مالیاتی، بدهی عمومی و سیاست‌های مالی بین‌المللی و تحریم‌ها داره.
او نه یک ژنرال نظامی است و نه فرمانده یک ناو هواپیمابر، اما سلاح او ابزارهایی است که گاهی اثرشان کمتر از سلاح‌های نظامی نیست. ترامپ 40 روز با ایران جنگید، هرچه در توان داشت گذاشت، اما در نهایت در خانه اول بود. تنگه هرمز بسته ماند و پایگاه‌هایش در کشورهای حاشیه خلیج فارس آسیب جدی دید. ترامپ عصبانی بود.
پرزیدنت ترامپ میگوید جمهوری اسلامی در تعامل با آمریکا چیزی به نام حسن نیت ندارد. او همچنین مقامات حکومت ایران را افرادی بسیار بی‌شرافت خواند.
در حالی که آمریکا مهره‌ای برای حرکت نداشت، دوست قدیمی ترامپ وارد اتاق بیزی شکل او در کاخ سفید شد و طرح عملیات خشم اقتصادی را مطرح کرد.
بعد از اون عملیات نظامی، در چارچوب این عملیات اقتصادی که نام اون رو خشم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی گذاشته، عملاً تمام روزنه‌های تنفسی اقتصاد ایران رو ببنده.
بسنت در نگاه حامیان دولت ترامپ یک متخصص اقتصادی است که قرار است ماشین فشار علیه ایران را دوباره فعال و منظم کند. او پرقدرت شروع کرد.
We are suffocating the regime.
می توانم به شما بگویم که ما داریم رژیم را خفه می کنیم و آنها قادر به پرداخت حقوق سربازانشان نیستند. این یک محاصره اقتصادی واقعی است.
رابطه ی نزدیک او با دونالد ترامپ نیز یکی از عوامل مهم قدرت گرفتن اوست.
شاید بتونیم بگیم بتونیم اسم رهبر عملیات تحریم بذاریم بر روی کسی که در این سمت خواهد نشست. اسکات بسنت در واقع کسی هستش که حالا سکان تحریم‌های بین‌المللی رو در دست خواهد گرفت. بسنت 62 ساله، میلیاردری که وال استریت جورنال از همین الان تاکید میکنه نگاه در واقع سرمایه گذاران و بزرگ آمریکایی به اون هستش و همچنین کسی که پیش از این کارنامه موفقی در بنیادهای مالی جورج سوروس داشته.
ترامپ معمولاً به مدیرانی علاقه دارد که بتوانند سیاست فشار حد اکثری را با سرعت و قاطعیت اجرا کنند و بسنت دقیقاً در همین جایگاه قرار گرفته است.
چه جزئیات بیشتری داشته صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا و چه بیشتر می‌دونیم درباره برنامه دولت ترامپ برای محدود کردن مبادلات نفتی ایران؟
اولین هدف درآمدهای نفتی ایران است.
گلر آقای بسنت گفتگوی انجام داده با فاکس بیزنس، مشخصا راجع به تحریم‌های نفتی ایران یک عددی رو ارائه داده. میگه می‌خوایم که صادرات نفت جمهوری اسلامی رو به روزانه 100 هزار بشکه برسونیم.
آمریکا می‌داند که فروش نفت یکی از مسیرهای مهم تأمین ارز برای اقتصاد ایران است. به همین دلیل تلاش کرده شبکه‌های فروش نفت، شرکت‌های واسطه، کشتی‌های حمل انرژی، افراد مرتبط با معاملات نفتی و مسیرهای انتقال درآمد را هدف قرار دهد.
از چارچوب کارزار خشم اقتصادی وزارت خزانه‌داری آمریکا، 35 فرد و نهاد مرتبط با ساختار بانکداری سایه جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
محاصره دریایی ترامپ کاملا در این جهت طراحی شد.
آمریکا طبیعتاً طبق قوانین